بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکم گنج در اماکن عمومی روشن شد، ولی حکمش در املاک خصوصی محل بحث است. اگر کسی در ملک شخصی خود گنجی را یافت، حکمش چیست؟ اگر این ملک را از راه حیازت مالک شده باشد، چون در حقیقت از یک زمین عمومی گرفت، حکمش همان است که قبلا بیان شد. ولی اگر در ملک شخصی باشد، به این ملک را از راه خرید و فروش یا هبه یا صلح به مانند آن مالک شده باشد که قبلا این زمین ملک کسی بود و همکنون ملک این شخص شد، آیا این گنج مال مالک قبلی است بلا تعریفین، یا مالک قبلی است بعد از تعریف، یا اصلا کاری با مالک قبلی ندارد؟ و آیا چنین مالی لغت است یا مجهول المالک است یا کنز است و مانند آن؟ در این زمینه یک بحث به مقتضای قاعده مطرح است، یک بحث هم به مقتضای نصوص خاص. اما مقام اول که به مقتضای قاعده بحث می شود، گاهی به قاعده ید تمسک میکنم که چون این زمین قبلا در ید مالک سابق بود و به این شخص واجد گنج منتقل شد به یکی از اسباب نقل مثل بی، هبه و مانند آن، به مقتضای اماریت ید باید این گنج را به مالک سابق عرضه کند اگر او آشنا بود و شناخت که به او میپردازند. اگر او نشناخت و اظهار بی اطلاعی کرد، به مالک اسبق معرفی میکنند و هاکذا. حالا در خصوص این مقام که به مقتضای قاعده بحث می شود، گاهی یک مالک قبل از این یابنده است، گاهی تعاقب مالک هاست و تعاقب ایدی مالکانه است. حالا فعلا بحث در یک مالک است. به مقتضای قاعده ید باید به مالک قبلی مراجعه کند، معرفی کند. اگر مالک قبلی مطلع بود و مدعی شد، بدون بیانه و درخواست شاهد مال را به او میپردازد. و اگر منکر شد و اظهار بی اطلاعی کرد، چنین مالی مال یابنده است. این را به مقتضای قاعده بیان کردم. بر این قاعده اشکال شده است، چون اشکال در فرمایشات بزرگان سابق بود، بعد رسید به شاگردان مرحوم آقای نائینی، یکی شیخان استاد مرحوم اشرمتقی آملی است و بعضی هم سایر شاگردان مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیهم. اون اشکال این است که اولا یدی معتبر است که ید فعلی باشد، ید زائله اماره ملکیت نیست و اعتباری ندارد. ید مالکان قبلی چون فعلا محقق نیست اماریت ندارد و برای اونها حق تقدم نمی آورد، حق مالکیت ثابت نمی کند بمانند. این ید ید زائل است. اون قاعده که می گوید من استولا على شیء فهو له، یا سیره اغلا که ید را اماره ملک می دانن، ید بالفعل است نه ید زائل. هذا اول. و ثانیاً اگر ید اماره ملکیت باشد، آیا ملکیت تبعی هم مثل ملکیت مستقل با ید ثابت می شود؟ اون شخص فروشنده زمین یا هبه کننده زمین یا صلح کننده زمین بر بدنه زمین ید داشت، نه بر اون که در نهاد زمین است. آیا اون که در دل خاک نهفته است به تبع خود زمین مملوک زلیده است، یا ید فقط زمین را ملک زلید می کند؟ ثانیه و سالسن، بر فرضی که ید هم زمین را بالاصال ملک زلیت کند و هم اماره ملکیت گنج نهفته در زمین باشد روی تبعیت، چون ید اماره ملکیت است باید این گنج را بدون معرفی به صاحب زمین سابق تقدیم کرد. چرا معرفی بکنن؟ حکم لغت را ندارد که. مال گم شده را معرفی میکنن، مالی که مالک دارد که معرفی نمیکنن، به او تسلیم میکنن نه تعریف. اگر مالی گم شده باشد معلوم نباشد که مالکی است، معرفی میکنن. اگر ما علم یا علمی به هر دو نحو یا یقین داشته باشیم که این مال مال صاحب زمین است، یا به استناد ید که اماره ملکیت است و علمی است نه علم ولی حجت و عقلایی است و لدى الشرع هم ممضاست، به استناد این دلیل علمی ما باید این مال را به صاحب زمین سابق تسلیم کنیم، نه اینکه با او معامله لغته بکنیم، با او معرفی بکنیم. هاذا ثالثاً. پس این بیانی که گفتن اگر گنجی در ملک خریداری شده یافت شد باید به مالک قبلی معرفی بکنن، اگر او نشناخت به مالک اسبق و ها کذا، این برابر با قاعده نیست. روی این سمحزور. و اگر چنون که برابر با نص خاص است، اون در مقام ثانی مطرح است. پس قاعده چنین اقتضایی را ندارد. اما در صورتی که ایدی فراوانی روی ملک آمده باشد، ببینیم مقتضای قاعده همین است که فرمودن یا در صورت تسابق ایدی، به تعبیر دیگر تعاقب ایدی مالکانه، حکم این نیست که فرمودن. اون حکمی که فرمودن، ملاحظه فرمودید مرحوم سید رضوان در عنوان کردن و دیگران هم عنوان فرمودند و پذیرفتن، این است که اگر گنجی را در یک زمین خریداری شده یافت باید به مالک سابق یعنی مالک قبلی مراجعه کند، اگر او اظهار بی اطلاعی کرد به مالک اسبق مراجعه کند، و اگر مالک اسبق اظهار بی اطلاعی کرد به مالک اسبق من الاسبق مراجعه کند. این همان است که تعبیر کردن گفتن السابق و السابق. این السابق و السابق مهم است. به حسب ظاهر از بالا که شروع می شود، اون اولی السابق است، دومی فسابق. ولی منظور فقها این نیست، منظور فقها از پایین است، یعنی وقتی این مالک فعلی که مالک لاحق است بخواهد معرفی کند به السابق و فالسابق مراجعه میکند، یعنی به کسی که از او خرید، این سابق است، این اولی، اون که اسبق است فالسابق است، چون از طرف مالک فعلی که ما مراجعه میکنیم این اولی سابق است و اون جلویی فالسابق است، گرچه از در سبق زمانی اون اسبق سابق است و این سابق فالسابق است، یعنی از بالا که میاییم از سابق و فالسابق، اولی میشود سابق، دومی میشود فالسابق. ولی منظور فقها این نیست، منظور آن است که وقتی از طرف مالک فعلی شروع میکنید از سابق همین قبلی است، فالسابق اون اسبق است. خب در همین مقام اول که به مقتضای قاعده بحث می شود، گفتن به این که اگر مالکین متعدد بودند بر اساس تعاقب ایدی یا تسابق ایدی، به مالک قبلی مراجعه میکند و معرفی میکند، اگر او اظهار به اطلاعی کرد به مالک اسبق مراجعه میکند به ماننده. هر کدام از این مالک ها اگر ادعا کردن بدون بیانه به اونها داده می شود. این همون جاست که خود این صدر و ساقه حرف با هم هماهنگ نیست. خب چرا بدون بیانه به او داده می شود؟ برای اینکه ذلیت بیانه نمی خواهد. خب اگر ذلیت بیانه نمی خواهد پس چرا به او معرفی بکنیم؟ باید مال رو به او تسلیم بکنیم. معرفی کردن معناش این است که این مال حکم لغته را دارد. بیانه طلب نکردن معلوم می شود این مال تحت ید مالکانه یک مالک است. خب اگر تحت ید مالکانه یک مالک است ما دیگه چرا معرفی بکنیم؟ الان وقتی بحث تمام شد کتاب زید در جایی که اون می نشست جا مونده و این کتاب چون در دست او بود خب به او تسلیم میکنن، دیگه معرفی نمیکنن که. اگر معرفی معلوم میشود ید کاربرد اماره مالکانه نیست، و اگر بدون بیانه به او تسلیم میکنید معلوم میشود ید اماره مالکیت است. این صدر و ساقه حرف است که با هم نمیسازد. بر تقدیر در صورت تعاقب و تسابق ایدی گفتن اگر مالک فعلی یعنی مالک سابق اظهار به اطلاعی کرد به اسبق معرفی میکنم، هر کدام ادعا کردن بدون درخواست بیانه مال رو به تسلیم میکنم. ولی اگر اینها همشون ادعا کردن، یعنی سابقی مدعی بود مال من است، اسبقم مدعی بود مال من است، فل اسبق هم مدعی بود مال من است، اینجا چه بکنن؟ اینجاست که مرحوم سید رضوان الله فرمود که این حکم تدائی را دارد، یعنی همه باید بیان اقام کنن. سیدنا استاد امام راحل رضوان الله نظرشون است که اینجا حکم ادعا و انکار است نه حکم تدائی، یکی مدعی است و دیگری منکر، یعنی این مالک سابق مدعی است، اون مقدمه بر این که اسبق از این است منکر است. او بالعکس این منکر است او مدعی است، اون اسبق بود با دلیل اقام میکند و این ذلیت است و علامت ید علامت ملکیت اوست. خب در اینجا یه نقدی که ایشون دارن میفرمایند به این که در صورت تدائی اگر در طول هم باشند حق با این لاحقی است، سابقی باید برهان اقامه کند، برخلاف فرمایش مرحوم سید که فرمود در صورت تدائی در صورت تنازع ملاک این از حکم تدائی است نه از حکم ادعا و انکار. این باید شرح داده بشود که در اون نوبت‌های قبلی هم به عرض رسید. این ملکیت‌های طولی این حتما یکی مدعی است دیگری منکر، جا برای تداعی نیست. ملکیت های ارضی به تعبیر امام راحل رضوان الله جا برای تداعی هست. یعنی چه؟ یعنی اگر چند نفر در ارض هم مالک این زمین بودن بالاستقلال و مالک اون چه در نهان زمین بودن به تبع، اینا چون ملکیتشون ارضی است اگر همه ادعا کردن این میشود تداعی. ولی اگر کسی از دیگری خرید، اون دیگری از اسبق خرید، اون اسبق از اسبق و من الاسبق خرید، این از باب ادعا و انکار است نه از باب تداعی. منتها بحث در تصویر ملکیت ارضی است که اگر چنونچه همه اینها مثلا وارثان یک طبقه باشن، هر کدام به اندازه سهم خود ادعا میکنن، همشون که بر کل داعیه ای ندارن تا بشه تداعی، این تصویرش کجاست؟ گفتن به این که ایرو مرحوم شیخ در استاد آش منطقی آموری اشاره کردن، ایرو فرمودن به این که اگر مالکان در عرض هم باشن مثل وارثان هم طبقه، این وارثان هم طبقه مثل فرزندان یک متوفا به مورث، گاهی هر کدام ادعای سهم خاص خود را دارد، اینجا تنازعی نیست، ارضیت هست ولی اصلا تنازع نیست تا ما بگوییم از باب ادعا و انکار است یا از باب تداعی. این یک. یه وقت هست بعضی ها ادعا دارن و بعضی اظهار بی اطلاعی میکنن که اون را اصلا از بحث خارج است. یه وقت هست که نه، فرض سوم است و این است که میگوین زمین از مورث به ما ارث رسیده است، ما زمین را هر کدام به نسبت و سهم خاص خود مالکیم، ولی اون چه در نهان زمین است هر کدام ادعای مالکیت تمام اون را دارم. یکی میگوید من دفن کردم، دیگری میگوید من دفن کردم، سومی میگوید من دفن کردم. اینجا مالکان تنازع دارن و مالکیتشون هم عرضی است نه طولی. اینجاست که جا برای تداعی فرض میشود. خب پس این که مرحوم سید رضوان الله فرمود مع تنازع الملاک از باب تداعی، باید طوری تصویر کرد که اینها در عرض هم باشن اولا، و در صورتی که مالکیت این ذلیت ها در عرض هم است در طول هم، ادعای اینها بم به تمام اون گنج باشد نه به نسبت و حصه خود ثانیان، تا تصویر ارضیت ملاک محقق بشود سالسن. خب این تصویر موضوعی. اما حکم به اشکالی که بر قاعده بود در این جمع هست، و اون اشکال این است که اول و آخر این حرف با هم هماهنگ نیست. چون شما میگویید این را باید به مالک قبلی معرفی کرد، اگر مالک قبلی ادعا کرد بدون دلیل ما این مال رو به میپردازیم، این دوتا حرف با هم هماهنگ نیست. چرا اگر ادعا کرد ما مال را بدون دلیل به او میپردازیم؟ بگه چون ید دارد. خب اگر ید دارد که مال ذلیت را که به او معرفی نمی کنن، مال لغته نیست، مال لغته مال گم شده. اگر ید اماره مالکیت است چه بچی دارد برای معرفی کردن؟ این است که این قاعده نمیتواند سند این بحث باشد. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، یعنی قاعده گویا نیست. بعدها این فرماشادی که اون قدما فرمودن تو تقریرات شاگردان مرحوم نائینی هم آمده. اما مقام ثانی به حسب مقتضای نصوص باب است. ببینیم روایات باب چه این حکمی را دارد که اگر شما مادی را پیدا کردید، گنجی را در نهان زمین پیدا کردید و این زمین را از کسی خریدید به مالک قبلی معرفی کنید و هاگزا یا نه. به روایات خاصه تمسک کردن. یکی از اون روایات در باب 9 باب لغت است. سند معتبر هست، عمده تطبیق دلالی است که آیا دلالتش تام است یا نه. اولا بر فرضی که دلالتش تام باشد، ناظر به مقام ماست، یعنی بحث کنز است، یا مربوط به لغت. ثانیا اگر مربوط به لغت بود از بحث خارج است. روایت است که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن جعفر که روایتش معتبر است، قال کتبت الى الرجل علیه السلام اسأله عن رجل نشترا جزورا او بغرتا للعزاهی. سوال کردم از حضرت، مردی شتر یا گاوی را برای قربانی خریده است، عزیه، حالا یا در منا یا در غیر منا، برای که روز دهم بالاخره جزء سنن اسلامی است تضحیه قربانی کردن. فلما ذبحها وجد فی جوفها سرتا فیها دراهم او دنانیر او جوهرتون. وقتی او را ذبح کرد، در شکمش کیسه یافت که مقدار درهم یا دینار یا یه گوهر دیگری بود. چه کند؟ لمن یکون ذلکه، اون چرا که یافت مال کیست؟ فوقع علیه السلام توقیع فرمود، در جواب این چنین مرقوم فرمود عرفه البائع، یعنی این خریدار اون گوهر یافته را به فروشنده اون شتر یا گاو معرفی کنه. فإن لم یکن یعرفها، اگر او اظهار بی اطلاعی کرد، گفت من نمیدانم، فشیء لک رزقک الله ایاه، اگر او اظهار بی اطلاعی کرد مال توست. روایت دوم هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه رو نقل کرد، او رو مرحوم کلی نقل کرد، او رو مرحوم صدوق، هر دو هم از عبدالله ابن جعفر است. اینجا مرحوم صدوق به اسناد یعنی عبدالله ابن جعفر الهمیری قال سألته علیه السلام فی کتاب ان رجل نشترا جزورا او بقره او شاتا او غیرها للعزاهی او غیرها. فرقی که با اون دارد آن است که در اونجا جزور و بقره بود، اینجا شات یا غیر شات را هم اضافه فرمود. در اونجا خصوص عزاهی بود، اینجا غیر عزاهی را هم اضافه کرد. حالا خصوصیتی ندارد، یا برای ذبح و نهر در روز دهم در مناست، یا برای تضحیه روز دهم در غیر مناست، یا نه برای مصارف شخصی است، اصلا مال عزیه نیست اصلا، به هر تقدیر اون دخالتی ندارد. للعزاهی او غیرها. فلما ذبحها وجد فی جوفها سرتا فیها دراهم او دنانیر او جواهر او غیر ذلک من المنافع لمن یکون ذلک و کیف یعمل به. با این متاع یافته شده چه رفتاری بکند خریدار؟ فوقع علیه السلام عرفه البائع، این خریدار متن جریان را با بائع در میون بگذارد. فلم یعرفها، اگر بایه از این گوهر خبری نداشت، فشیء لک رزقک الله ایاه. به این دو روایت خواستن استدلال بکنن که اگر گنجی را انسان در زمین خریداری شده یافت، مثل اون گوهری است که در شکم شتر یافت یا در شکم گاو و گوسفند یافت، باید به فروشنده مراجعه کند و معرفی کند. و روایت محمد ابن قیس هم که در بحث لغت باب پنجم گذشت همین را تأیید میکرد. روایت پنج باب پنج که اون موثقه هم از مرحوم کلینی رضوان الله علیه بود، به اسنادهی عن الحسن ابن محمد ابن سمائم عن صفوان عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا علیون علیه السلام فی رجل وجد ورقا فی خربتین. حضرت در این زمینه حب کرد که ان یعرفها، فی ان وجد من یعرفها و الا تمتع بها. استدلال به موثقه محمد ابن قیس با این مقام ارتباطی ندارد، برای اینکه دارد معرفی کند نه به شخص معین. این حکم لغتی را دارد، به مالک ارتباطی ندارد که. ولی روایت باب سوم همین باب پنجم که روایت اسحاق ابن عمار بود، قال سألت ابا ابراهیم، یعنی امام کاظم علیه السلام، ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نهوا من سبعین درهما مدفونتن فلم تزل معه، همواره این دراهم یافته شده با این شخص بود، ولم یذکرها، مسافر بود یادش نرفت، حتی قدم الکوفه، الان که به کوفه رسید یادش آمده است که در فلان منزلی که در مکه بیتوته کرد این مقدار مال یافت، کیفه یصنع، چه کند. قال علیه السلام یسأل عنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها، به اهل منزل، همون منزلی که وارد شد، معرفی کند، اگر اونها شناختن که به اونها تسلیم میکند، و اگر اونها نشناختن فعلم یعرفوها، قلتو فعلم یعرفوها قال یتصدق بها. خب این روایت با اون چه که در باب نو هست فرق میکند. اونجا دارد به این که اگر اونها نشناختن فشیعو لک رزقون رزق کلا، این روایت دارد که اگه اینا نشناختن باید صدقه بدن. خب شو صدقه دادن شاید جون لغتی حرم است، حکم خاص دارد. آیا با این دوت روایت باب نه می شود این فتوایی که در عربو و امثال عربه هست ثابت کرد یا نه؟ اشکال مسئله آن است که این دوت روایت مربوط به لغت هست و بحث ما درباره کنز است و اینها موضوعاً دوتا، چگونه ما از لغته به کنز تعدی بکنیم؟ در اوائل بحث ملاحظه فرمودید که آشنایی به مبادی تصوریه بحث در تصمیم نهایی خیلی مؤثر است. ما عنوان لغته داریم، عنوان مجهول المالک داریم، عنوان میراث من و وارث له داریم، عنوان کنز داریم. اون سه عنوان هر کدام حکم خاص خود را دارد و این چهارمی که کنز است از همه اون عناوین سگانه جداست و حکم مخصوص خود را دارد. لغت یعنی مال گم شده، کسی مالی داشت و از دستش افتاد و گم شد، یا جایی رفت و یادش رفت که مالش را بردارد، اون مال گم شد، این رو معرفی بکنند تا حسابش پیدا بشود. حالا تا یک سال باید معرفی بکنن یا تا زمان یأس باید معرفی بکنن، بعد هم شخص میتواند ضامن بشود یا شخص میتواند قصد تملک بکند یا شخص میتواند صدقه بدهد، احکام خاص خود را دارد. یکی از اون احکام این است که میتواند تملک بکند، این مال لغت است. اما مجهول المالک که جایی برای تملک نیست، مجهول المالک غیر از لغت است. مالیست که کسی جای معین گذاشته، کسی اشتباها رفت دور گرفته، صاحب مال گم نکرد، این گیرنده اشتباه کرد، یا عمدن یا سهوًا، یا غصب کرد عالمًا آمدن، یا به خیال اینکه مال خود اوست برداشت. اون صاحب مال رو گم نکرد، مال را در جای مشخص گذاشت، آمد ببرد دید نیست. این گیرنده یا عمدن یا سهوًا گرفت، این میشه مجهول المالک. این رو باید به دنبال صاحبش برود تا پیدا کند و به او تسلیم کند، نشد به حاکم شهر بدهد. مجهول المالک رو که نمیشود تملک کرد که. این دو میراث من لا وارث له هم که مشخص است، مسلمانی اگر بمیرد و اصلا وارث نداشته باشد یا وارثان او کافر باشند، به امام میرسد که وارث من لا وارث له است و در قصد غیبت هم به حاکم شهر میرسد. این سه، این عناوین از بحث ما خارج است. گنج عنوان مخصوص دارد که عرف در تشخیص گنج از همه اینها، تشخیص گنج از هر سه عنوان بصیر و خبیر است. این دو تا روایت باب نه مال مال گم شده یا مجهول المالک است، چیکار با باب گنج داره؟ و اون چرا که در باب شکم ماهی یا شکم شتر یا گوسفند گاو یافتن، خب این پیداست که اگر از 10 سال قبل یا 20 سال قبل این خورده بود که الان حذف شده بود یا دفع شده بود، این معلوم شد که 2 روز قبل این کیسه را بل کرده، وقتی که در دست مالک بود بل کرده. اون مالک بالاخره خبیرتر از دیگران است دیگر. الحمدلله رب العالمین.